شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. اینجا رادیو گفتگو، ساعت 13 و برنامه بعدی ما خانه ملت تقدیم شما.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد، حرفهایی از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرفهای ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پابرجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشد. خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت. شاه مریض قاجار در روزهای پایانی عمر فرمان مشروطیت را امضا کرد، مشروطه‌ای که فراز و نشیب‌های بسیاری در تاریخ ایران به خودش دیده. از روزهای دشوار مبارزه مردم ایران برای مشروطه‌خواهی تا روزی که اولی مجلس در سال 1285 هجری شمسی گشایش یافت و نماینده‌ها برای برپایی اولین جلسه مجلس به کاخ گلستان رفتند، مجلسی به ریاست ثنی‌الدوله که البته عمرش کوتاه بود و خیلی زود با روی کار اومدن محمد علی شاه به توپ بسته شد. اصلا خوبه از همینجا شروع کنم. تا قبل از مجلس چهارم هیچ مجلسی عمر طبیعی خودش رو طی نکرد و هر کدوم به دلایلی منحل می شدن، تا اینکه کار به پنجمین مجلس ایران در دوران نخست وزیری رضاخان رسید، مجلسی که در نهایت لایحه انقراض قاجاریه و تفویض قدرت به رضا پهلوی و بعد از اون گشایش مجلس مؤسسان رو تصویب کرد. رضاخان در همون ابتدای کار از دل همین مجلس یک دشمن قدر داشت، سید حسن مدرس روحانی که رهبری اقلیت مجلس رو بر عهده داشت و حتی رضاخان که آن موقع رئیس الوزرا بود رو استیضاح کرد. رضا شاه پهلوی 6 دوره، یعنی دوره ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی رو برگزار کرد، دوره هایی که به تعبیر آبراهامیان، پژوهشگر مشهور در زمینه ایران، همراه با مجالسی بی‌خاصیت با نماینده های دست نشانده بود. اما مجلس دوازدهم عمری 2 ساله داشت، آن هم به دلیل اشغال ایران. بعد از این محمد رضا شاه پهلوی بود که به قدرت رسید. از اون به بعد شاید باید مهمترین دوره مجلس رو دوره 16 دونست، مجلسی که در ابتدا در 17 اسفند 1329 نفت رو ملی کرد و 1 سال بعد مصدق رو به نخست وزیری ایران رسوند. کار به مجلس 17 رسید، مجلسی که در اون با توجه به درخواست نمایندگان برای نخستین بار نشست‌های علنی مجلس شورای ملی از رادیو پخش شد. صندلی‌های مجلس شورای ملی نماینده‌های بسیاری به خودشون دیدن، از اونهایی که جانشون رو برای وطن فدا می‌کردن تا اونهایی که در پشت پرده با قدرت‌های استعماری بدبستان‌های بزرگی انجام دادن. مجلسی که در دور 17 توسط محمد مصدق منحل شد و شاه در همین دوران انحلال مجلس از فرصت استفاده و مصدق رو عزل کرد تا معلوم بشه که حتی یک مجلس فرمایشی چقدر میتونه نقش مهمی در برپایی دموکراسی و جلوگیری از دیکتاتوری داشته باشه. سال 1335 مجلس 19 تشکیل شد. تا قبل از دوره 19 مجلس همه چیز همانطور بود که حاکمیت می‌خواست، یک لیست دستچین شده. در دوره 19 بود که تعداد نماینده ها به یک بار افزایش چشمگیری پیدا کرد، از 136 نفر به 200 نفر. کار به مجلس 20 رسید، مجلسی که انحلال آسان آن توسط علی امینی نخست وزیر وقت نشون داد که نهال قوه مقننه در ایران همچنان ضعیفه. مجلس 21 با تصویب لایحه کاپیتولاسیون سپری شد. دو دوره بعدی مجلس روزهای نسبتاً آرامی را همراه با تأیید حاکمیت سپری کردند و در نهایت مجلس 24 که با روزهای اعتراض روبرو بود لحظه‌های سخت و پرکاری را سپری کرد. توی اون روزها فقط در عرض یک سال مجلس به کابینه 4 نخست وزیر رأی اعتماد داد.
طول مشروطیت الا بعض از زمانها اون هم نسبت به بعض از وکلا مردم دخالت نداشتن در تعیین وکلا. مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیر قانونی است. بنابراین اینهایی که در مجلس نشستند و مال ملت را گرفتند به عنوان اینکه حقوق هر فرض کنید که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند.
سال 57 انقلاب شد و به دنبال رأی مردم به جمهوری اسلامی اولین دوره مجلس پس از انقلاب تشکیل شد و حالا مثل همه انقلاب ها ساختارها دوچار تغییر شده بودند و مجلس هم نمیتونست از این قاعده و تغییرات مستثنا باشه.
آیدور، ما داریم به انتخابات مجلس نزدیک میشیم. من یک خب مطالعاتی پژوهشایی داشتم با افراد زیاد صحبت کردم. به هر حال قوه مقننه و مجلس در کشور ما عمر طولانی داره. ما قبل از انقلاب اسلامی هم چندین دوره مجلس داشتیم. من میخوام ببینم از حضرت عالی بپرسم به نظر شما چه تفاوتی بین مجلس قبل از انقلاب و مجلس بعد از انقلاب هست و اصلا انقلاب اسلامی چه تأثیر روی قوه مقننه و مجلس گذاشت؟
من اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم میتونم بگم ما در گذشته در دوران طاغوت اصلا مجلسی نداشتیم، قوه مقننه ای نداشتیم، قوه قضاییه نداشتیم. یک نظام کاملا عرض کنم که دیکتاتوری که فقط به یک شخص وصل بود و نمایندگان رو شاه انتخاب میکرد در یک روند کاملا از پیش تعیین شده و نمایندگان هم امکان طرح بیان و اینها نداشتن. من در کلاس‌های درسم گاهی اوقات به دوستان جوانمون میگم ما که دوره نوجوانی و جوانیمون رو در دوره طاغوت بودیم هیچ وقت یادمون نیست که کی انتخابات مجلس بود، که انتخابات اون موقع انجمن شهر بود. گاهی اوقات در رسانه ها مثلا گاهی اوقات رسانه هم که به اون صورت نبود، در برخی از روزنامه ها شما یک خبری از مجلس شورای ملی میشنیدید. این مجلس دوره چند سال است، کی انتخاب میشه، کی انتخابات داره. نه من، نه پدر و مادرهای ما، نه بستگان ما، کسی اصلا خبر نداشت که انتخابات کی هست، کی برگزار میشه. بنابراین من تصورم اینه که بعد از یک مدت کوتاهی که ما در دوره مشروطه مجلس آغاز به کار کرد و تونست یک تحولی رو ایجاد بکنه، در دوران پهلوی های پدر و پسر در واقع ما مجلسی به اون صورت نداشتیم، انتخاباتی وجود نداشت. پس قیاس با قبل از انقلاب در واقع قیاس عدم و وجوده. اگر بخوام نسبت به مجلس قوه مقننه قوه قضاییه صحبت کنم، در نزدیکی های انقلاب گاهی اوقات نمایندگان مجلس شورای ملی وقت صحبت هایی میکردن در رادیو یا تلویزیون پخش میشد، گاهی اوقات بیشتر در رادیو. اون موقع ما تازه متوجه شدیم که مجلس وجود داره و کسانی هستن اونها هم باز حساب شده و تحت القاعات خود رژیم و سران رژیم. در واقع انقلاب اسلامی به معنی واقعی آزادی رو برای مردم به ارمغان آورد و مردم رو به معنی واقعی بر سرنوشت خودشون حاکم ساخت. شعارهایی که در قبل از انقلاب داده میشد، حمایتهایی که حضرت امام داشتن و هدایتهایی که ایشون داشتن در جهت حرکت مردم، واقعا مردم رو با یک دنیای جدید آشنا کرد، دنیایی که مردم شهر و روستا میتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن، میتونن اختیارات کشور رو خودشون داشته باشن، که اینها اومد در قانون اساسی ما متولور شد و بعد هم شکل گرفت. از اون به بعد شما اگرچه ممکنه نواقصی رو مثلا در ادوار مختلف مجلس خودمون ببینیم، یا در قوه قضاییه یا در قوه مثلا مجریه، اما هر جایی که قدم میذاریم نقش مردم بسیار پررنگه. رئیس جمهور با رأی واقعی مردم انتخاب میشه، یعنی خود مردم میان پای صندوق، نمایندگان مجلس با رأی واقعی مردم انتخاب میشن و طبیعتاً اینها تعیین کننده سرنوشت خودشون هستن. به همین ترتیب نهادهای انتخابی دیگری رو که داریم خود مردم به مفهوم واقعی میان در صحنه و افراد را انتخاب میکنن و این مصداق مثلا اصل 57 قانون اساسی ماست راجع به حق تعیین سرنوشت، مصداق اصل ششم قانون اساسی هستش که امور کشور را گفته با اتکا به آرای عمومی باید رستگی بکنیم.
اسدالله علم در کتاب یادداشت‌های خودش درباره برگزاری انتخابات در دوران پهلوی اینطور میگه: دولت طرز رفتاری که با مردم دارد مثل دولت غالب به مردم کشور مغلوب است، بی اعتنا و گاهی هم خشونت آمیز انتخابات را که مداخله میکند، حتی انتخابات ده و شهر را. برای مردم و علاقه مردم چیزی باقی نمیماند، همه بی تفاوت میشوند. اما ماجرای خواندن خاطرات اسدالله علم به همینجا ختم نشد، بلکه به طور ناگهانی به خاطرات مردی برخورد کردم که نزدیکترین فرد به محمد رضا شاه پهلوی محسوب میشد. ارتشبد حسین فردوست درباره کمیسیون سه نفره‌ای که از سوی شاه مأمور به انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی بودند این چنین اشاره میکنه: نماینده‌های مجلس با نظر اسدالله علم تعیین میشدند. در زمان نخست وزیری اسدالله علم، محمد رضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می‌شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می‌آمد. علم در رأس میز می‌نشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور اسامی مورد نظر را می‌خواند و اسدالله علم هر کرا که میخواست تایید میکرد و هر کرا نمیخواست دستور حذف میداد.
مجلس همونطوری که از اسمش هویداست، حالا مجلس شورای ملی پیش از انقلاب در دوران مشروطه و مجلس شورای اسلامی، عنوانش نشون میده که یک جاییست که نمایندگان مردم بایستی اونجا بیان برای انجام وظایفی که در حالا قوانین مختلف به خصوص قانون اساسی تعیین شده. در پیش از انقلاب به خصوص در ادوار اخیر منتهی به انقلاب اسلامی، بررسی های تاریخی نشون میده که مجلس از این خاصیت توهی شده بود. در واقع سمت نمایندگی مردم صدق نمی کرد به اون کسانی که در اون کرسی ها می نشستن. اگر اسناد متقن تاریخی که در این زمینه وجود داره رو بررسی بکنید، مثال میزنم، اشاره میکنم به کتاب یادداشت های علم وزیر درباری که جز معتمدین شاه بوده و مدیریت میکردن فرآیند انتخابات رو، میبینیم که به صراحت ابایی ندارن از این که اقرار بکنن که در واقع منتخبین مجلس رو چینش انجام میدادن. حتی اگر قرار بوده مخالفی هم وارد مجلس بشه، خودشون تعیین میکردن که چه کسی به عنوان نماینده مجلس از چه حوزه‌ای حضور پیدا کنه و ترکیب مجلس رو در واقع نظام سیاسی اون موقع میچید. لذا این مجلس، عنوان مجلس قاعدتاً برای صدق نمی‌کنه و محل شبهه اساسا صدق عنوان. اثرش رو هم نشون میده دیگه، نمایندگانی که اینطوری وارد مجلس بشن قاعدتاً عمل کرد و کارکردشون هم از پیش مشخصه که در چه جهتی خواهد بود و نماینده منافع مردم نخواهند بود. شاید درک بسیاری از مسائل از جمله همین مورد بوده که باعث شد که در فرآیند انقلاب تسریع بشه و بالاخره مردم سعی کردن که طرحی نو در بیاندازن.
هفته خرداد 1359 فصل تازه‌ای از روزهای مجلس در ایران رقم خورد. اولین دوره مجلس که به ریاست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد.
اعلام رأی نسبت به انتخاب رئیس. جمع آراء دریافت شده 196 رأی. آقای هاشمی رفسنجانی 146 رأی. آقای حبیبی 20 رأی. آقای غفوری 15 رأی. آقای بازرگان 12 رأی. ممتنع 3 رأی. بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست دائمی مجلس برای مدت 1 سال انتخاب شدند.
دوره اول مجلس پس از انقلاب یک تفاوت جدی با دیگر دوره ها داره، آن هم این که خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، موضوعی که حتی این روزها هم بحث های جدی و جنجالی درباره اون مطرح میشه. شاید این اولین باری بود که نبود یک نهاد نظارتی احساس میشه.
یک موضوعی اخیراً در فضای سیاسی کشور مطرح شده، اونم اینه که میگن که وقتی که نظارت استصوابی توی مجلس اول نبود خیلی اتفاقات بهتری از نظر سیاسی افتاده، یا نمیدونم باعث شده که از همه گروه ها در مجلس حضور داشته باشن. ولی خب مثلا مخالفین هم میگن که، موافقین نظارت استصوابی هم میگن که نه، اصلا حضور نظارت استصوابی در مجلس یه اتفاقات خیلی مثبتی رقم میزنه و خود اون مجلس اول که نبوده یه معایبی داشته. شما این مسئله در مورد مجلس اول چطور
میبینید؟ یه خلطی واقعا صورت گرفته. اولا که مجلس اول بدون نظارت نبود و مراجع متعددی این نظارت رو بر عهده داشتن که بعد از بالاخره مجلس و انتخاب اعضای شورای نگهبان، خب این نظارت به شکل منسجمتر و مؤثرتری واقعا مبنای عمل قرار گرفت. ولی این که بگیم نظارت نبوده به هیچ عنوان نیست، قبل از انقلابش هم به همین صورته. شما همیشه وقتی مجری رو میبینید باید به دنبال ناظر هم در این فرایند بگردید، تو همه حوزه ها، خصوصا تو انتخابات، نه در کشور ما که در کشورهای دیگر هم به همین ترتیب هست.
مجلس شورای اسلامی میتونه این دوره اولش سرفصل یک تحول در تاریخ قانونگذاری دنیا به حساب بیاد. در طول این 4 سال توانست بخش عظیمی از مردم کشور رو با بسیاری از مسائل قانونگذاری و حقوق قانونی خودشون آشنا کنه. کارهای مهمی هم که مجلس کرد، مثلا مسئله اعلان بیکفایتی رئیس جمهور معزول بنی سر رو یک اقدام شجاعانه ای بود که مجلس کرد و کشور رو از یک مهلکه نجات داد.
انتخابات دومین دور مجلس شورای اسلامی به 3 صورت برگزار شد: سراسری مستقیم، سراسری غیر مستقیم، سراسری مستقیم برای اقلیت‌های دینی. تا پیش از دور سوم مجلس، این مجلس تقریبا با اسم مجلس ملی همچنان شناخته می شد. اما در دور سوم پس از بازنگری در قانون اساسی، یعنی در سال 1367، نام مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت، موضوعی که از همان روزهای ابتدایی دور اول مجلس پس از انقلاب توسط نماینده ها پیشنهاد شده بود.
پیشنهادی که رسیده اینه که ما نام مجلس رو که تا به حال بدون قرارداد قبلی به طور سابقه ذهنی در نوشته ها مجلس شورای ملی نوشته شده بوده و حساب خاصی روش باز نشده بوده و خدمت امام هم که دوستان دیگر و خود بنده صحبت کردیم، ایشون فرمودن مسئله رو به مجلس محول کنیم و مجلس الان آماده قانونگذاری است. پیشنهادی که رسیده اینه که نام مجلس رو از این به بعد ما مجلس شورای اسلامی بگذاریم. من همین پیشنهاد رو با همین کیفیت به رأی میگذارم، برای اینکه از این به بعد خیالمون راحت باشه. بفرمایید.
این رو اجازه بفرمایید برابر بیان صحیح علمی که امام فرمودن این تصحیحش بکنن به ما ابلاغ کنن. در صلاحیت مجلس نیست.
بله.
تفسیر قانون اساسی است.
آقای موسوی تبریزی بفرمایید.
آقای خامنه‌ای فرمودن در قانون اساسی به نام مجلس شورای ملی برده شده است، اون به عنوان مشیر هست، چون من خودم در مجلس خبرگان بودم، اون لفظ ملی در اونجا به عنوان مشیره. عنوان مشیر معناش این هست که اون اشاره کرده است بر همه مجلس موجودی که الان داریم، به صورت علمی نیست. وقتی که به صورت علمی نشد، این تفسیر قانون اساسی نیست تا بگیم در عهده شورای نگهبان هست، اونها باید تفسیر بکنن. مجلس شورای ملی که در قانون اساسی ما نوشتیم، منظورمون همون مجلس بوده و الا به عنوان علمی نبود.
متشکر. و من یه توضیحی هم اضافه میکنم که برفرض شورای نگهبان بخوان اظهار نظر بکنن، ما تصویب که کردیم، این تصویب ما به دست اونها خواهد رسید، اونها مثل همه مصوبات ما در آینده نظرشون رو ابراز میکنن. اگر مخالف قانون اساسی بود بعد نظرشون رو خواهند گفت.
دور سوم مجلس شورای اسلامی با روزهای سختی هم همراه بود، روزهایی که در اون قطعنامه 598 مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در شرایط حساس در گذشت بنیانگذار انقلاب اسلامی و انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی سپری شد. در این دوره هاشمی رفسنجانی در ابتدا رئیس مجلس بود که با انتخابش به عنوان رئیس جمهور، مهدی کروبی جانشین وی در ریاست مجلس شد.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
مجلس چهارم برخلاف مجلس سوم روزهای نسبتاً آرامی رو با 23 کمیسیون دائمی سپری کرد. اما این مجلس پنجم بود که برای اولین بار اختلافات میان جریان‌های سیاسی کشور رو به شکل جدی‌تری نشون داد. دو استیضاح در این مجلس از این میگفت که وزرا از این پس باید نظارت نمایندگان و استفاده از ابزارهای نظارتی رو جدی‌تر بگیرن. عبدالله نوری وزیر کشور و همچنین عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو وزیری بودند که در مجلس پنجم استیضاح شدند. به هر ترتیب کار به مجلس جنجالی ششم رسید، مجلسی که شاید بیشترین حاشیه ها رو ایجاد کرد و بخش جدی این حاشیه ها متوجه شورای نگهبان بود. در این دوره 139 نماینده اصلاح طلب مجلس در ساختمان بهارستان بست نشستند. اونها بر این باور بودند که شورای نگهبان به صورت جناحی و بر اساس ملاک‌های سیاسی نمایندگان رو رد صلاحیت کرده.
بحث ادوار شد. من فکر می‌کنم که بیایم چند تا دوره رو وقتی بررسی کنیم، مثلا دوره ششم. نماینده یه اعتراضی داشتن به شورای نگهبان و اینکه رد صلاحیت‌هایی که صورت گرفت از نظر اونها یه سریاش سیاسی بود و به خاطر جهت‌گیری‌های داخل شورای نگهبان بود. نظر شما در این باره چیه؟ من می‌خوام ببینم که آیا اعتراضات اونها از مجرای قانون صورت گرفت و اگر نه چه آسیبی به دوره‌های بعدی وارد کرد؟
ببینید، اعتراض کسانی که رد صلاحیت میشن مختص این دوره مجلس که شما اسپورد نبوده، هر دوره بوده. در همین دوره هم مطمئن باشید که نمایندگانی که با این بحث خدشه در صلاحیت چون مواجب شدن از سوی نهاد ناظر، قطعا این اعتراض رو خواهند داشت. البته کم و زیاد داشته این اعتراض ها، ولی مختص یک دوره نبوده. همیشه هر وقت شما نظارتی میکنید، تو قضاوت هم همینطوره، وقتی دادگاهی رأی میده، کسی که محکوم میشه بالاخره معمولا معترض هست و نتیجه رو به سختی میپذیره. مجلس ششم از این جهت خب اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت، خیلی گسترده تر بود، میپذیرم این تفاوت رو. منتها نکته‌ای که وجود داره این هست که ملاک شورای نگهبان برای نظارت بر شرایط داوطلبان انتخابات مجلس ملاک سیاسی نیست. این ملاک رو خود نمایندگان مجلس در قانون تعیین کردن، یعنی شرایطی رو در قوانینی که به تصویب خود نمایندگان، به تصویب همون نمایندگان مجلس دوره اول که شما فرمودید، عمده این شرایط به تصویب همون نمایندگان مجلس اول رسید، در قانون تکلیفی متوجه نهاد ناظر شده که نهاد ناظر در نظام حقوقی ما شورای نگهبان است. این نهاد ناظر میاد اون شرایطی که نمایندگان مردم در مجلس وضع کردن رو تطبیق میده با اشخاص و تصمیم میگیره بالاخره که این اشخاص واجد اون شرایط هستن یا نه. نکته‌ای که وجود داره در این زمینه این هست که دلیل رد صلاحیت اشخاصی که توسط ناظر انتخابات رد صلاحیت میشون، این دلایل برای همه مخفی نیست و محرمانه تلقی نمیشه. برای عموم مردم بر اساس قانون مجددن شورای نگهبان مجاز به انتشار دلیل رد صلاحیت افراد نیست، ولی برای نماینده ها اینطور نیست. یعنی نماینده ها و داوطلبانی که رد صلاحیت میشن، طبق قانون تکلیف شورای نگهبان هست که دلایل و مستندات رد صلاحیت رو به اونها اعلام بکنه و این فرایندی است که همیشه داره اتفاق میفته. در ایام انتخابات به صورت پررنگ‌تر نماینده‌ای و داوطلبانی که رد صلاحیت شدن مراجعه میکنن به شورای نگهبان، شورای نگهبان پرونده اونها رو بهشون نشون میده، بهشون میگه چه مستنداتی باعث شده که شورای نگهبان به این جمع‌بندی برسه که این شرایط رو این نماینده یا این داوطلب نداره. و در بعد از فرآیند انتخابات در طول دوره مجلس هم همینطور، چون تعداد زیاد هست، این فرآیندی که مستمرن ادامه داره و نامزدهایی که به هر دلیل رد صلاحیت شدن مراجعه میکنن به شورای نگهبان، شورای نگهبان طبق تکلیف قانونی که داره ادله و مستندات رد صلاحیت این اشخاص رو به خودشون اعلام میکنه.
اما فصل آمدن مجلس به بهارستان و نقل مکان اون در مجلس هفتم از راه رسید. در این دور از مجلس، همانطور که در مجلس ششم تصویب شده بود، مکان مجلس از مجلس سابق به بهارستان منتقل شد. مجلسی که در اون اصولگرایان اکثریت رو برخلاف مجلس ششم در اختیار گرفتند. تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها و سهمیه بندی بنزین از مهمترین مصوبات مجلس هفتم بود. مجلس هشتم از راه رسیده بود. مجلسی که در اون قرعه ریاست مجلس به نام علی لاریجانی زده شد. هشتمین دور مجلس شورای اسلامی 7 خرداد کار خود را شروع کرد و در این مجلس هم اصولگرایان اکثریت رو در اختیار داشتند. مجلسی که یکی از آمارهای بالای فوتی نمایندگان رو داشت، چرا که در طول این دوره مجلس 4 نماینده دار فانی رو ودا گفتند. در این میان این مجلس نهم بود که شروعش تعداد بیشتری از نمایندگان رو راهی خانه ملت کرد. در انتخابات همین دوره 135 نفر از نمایندگان در دور دوم برای 65 کرسی باقی مانده به رقابت پرداختند. تصویب کلیات قانون مطبوعات و آغاز به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی از مهمترین مصوبات این دوره محسوب میشه. مجلسی که در اون فراکسیون‌های جدیدی همچون رهروان ولایت شکل گرفتند. این بار هم علی لاریجانی در اولین سال مجلس با 177 رأی رئیس مجلس شد. دور دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8 خرداد 1395 آغاز به کار کرد. مجلسی که در تهران با پیروزی نسبی اصلاح طلبان پس از سالها همراه بود. سخنرانی‌های تند برخی نمایندگان و همچنین مطرح شدن دوباره موضوع حقوق مادام العمر برای نماینده‌ها از حاشیه‌ها و متن این دوره بود. و البته یک حادثه تلخ، حمله تروریستی به خانه ملت.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. آنچه شنیدید برنامه خانه ملت بود که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با رادیو گفتگو در ادامه برنامه ها همراه باشید.
جشن ملی مشاوشاو خوشوش آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی، حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید عید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الله العالی، جشن بزرگ ملت.